بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد مطلب مورد بحث پیرامون سخن صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه که فرموده بود امر غیری فقط توسلی است، لا یکون الامر الغیری الا توسلی. در نقد فرمایش صاحب کفایه بعضی از بزرگان فرمودن ما ابتداعا بررسی کنیم ملاک تعبدیت و توسلیت را تا ببینیم آیا این فرمایش آخون آخوش تمامیست که فرموده امر غیری فقط توسلیست. در ارتباط با ملاک تعبدیت و توسلیت اونچه که عرض می شود این است که مراد به واجب توسلی چیزی است که این فعل درش ملاکی هست که حاصل می شود این ملاک به هر دایی که مکلف آن فعل را اتیان کند. قبلن هم عرض کرده بودیم و بسا واجب توسلی گاهی به گونه ایست که حصول ملاک به فعل مکلف هم گره نخورده، یعنی ممکنه مکلف اصلا فعلی هم انجام نده، عملی انجام ندهد، اما ملاک واجب توسلی تحقق یابد. قبلا عرض کرده بودیم مثل طهارت ثوب للصلات، طهارت سبل صلات این واجب توسلیه. ملاک واجب توسلی به نحوی است که این فعل در خارج تحقق یابد ولو از ناحیه مکلف هم نباشد، ملاک حاصل شده، قصد غربت دخالتی در مطلب ندارد، لباسش نجس شده، سلام علیکم، لباس گذاشته کنار که سر فرصت بشوید آن را، بارون میاد ثوب نجس را پاک میکند، این ملاک حاصل شده. و واجب تعبدی اون واجبی است که ملاک آن حاصل نمیشه مگر زمانی که مکلف فعل را اتیان کند به قصد قربت. مانند صلات که این صلات دارای ملاک هست و ملاکش هم تحقق پیدا میکنه وقتی با قصد قربت اتیان شود. اما اگر صلات بدون قصد قربت اتیان شود ملاک کن نشد. حالا با این فرض اونگاه که شارع اراده کرد ایجاب فعلی را، شارع مقدس بخواد فعلی را واجب کند، ملازم می کند که این ملاکی که این فعل که دارای ملاک هست به اصطلاح به چه نحو، به نحوی است که ملاک حاصل می شود ولو که قصد قربت نکند مکلف، یا به گونه است که تحقق ملاک گره خورده است به قصد قربت. اینی که گفتیم هم در ارتباط با واجبات نفسیه متصور است، هم در ارتباط با واجب غیری. شارع مقدس ملازم می کند اونگاه که فعل واجب دارای مقدماتی است، این مقدمه باید انجام شود، باید در خارج تحقق یابد. حالا این مقدمه که مطلوب مولاست، مطلوبیت این فعل گاهی به نحوی است که صرف فعل مطلوب است برای مولا، مثل همون شستن صوف، تطهیر صوف للصلات، و مثل تطهیر بدن للصلات، و اخرى مرتبه ملاک در این مقدمه به نحوی است که باید این مقدمه با قصد قربت اتیان شود. پس در واجب غیری هم همین دو فرض متصوره، واجب غیری که توسلی باشد، واجب غیری که تعبدی باشد. این به لحاظ بررسی ملاک وجوب، به لحاظ ملاک همین دو قسم تصور میشه. و اما به لحاظ حکم، به لحاظ حکم کار مولاست، حکم کردن کار مولاست. به لحاظ حکم که بررسی کنیم، باز اینجا هم به دو نحو تصور میشه. یک نحو این است که شارع مقدس قصد قربت را در متعلق حکم اخذ کند، به این که بگوید فعل را باید با قصد قربت اتیان کنی، که نتیجتاً این واجب واجب تعبدی خواهد بود. و صورت دوم این است که شارع مقدس قصد قربت را در متعلق حکم اخذ نکند، که در این فرض واجب واجب توسلی خواهد بود. حالا باز فرقی نمی کنه که این واجب واجب نفسی باشد، مثل که بگوید سل به داء الامر، صلات واجب نفسی است، قصد امتثال امر هم دخالت داده شد در متعلق امر، فرمود نماز بخوان به دایی امر. یا اینکه مولا امر کند و اسمی از دایی امر نیاره، به این که بفرماید عد دین، دین خود را ادا کن، به دکار مردم هستی بر تو واجب است که ادا دین کنی. خب این ادا دین که قصد غربت درش عقل نشده، نفس این فعل مطلوب است، اینکه این فعل معقق شود، دین ادا شود، ولی که قصد غربت در بین نبود. این ادا دین کرد به خاطر اینکه آبروی خود را حفظ کند در نزد مردم، بگه اگر من دین رو ندم میره این طرف اون طرف آبرو ما رو میبره. اداء دینش به قصد غربت نبود، قصد غربت هم دخالتی در مطلب نداره، این میشه واجب توسلی. بعد از شبت که در واجب غیری هم همین دو صورت به لحاظ حکم متصوره، یه وقت مولا ممکنه امر کند به مقدمه، به دایی امر، به دایی قربت، این که بفرماید توضأ به داء القربه، یا امر کند به فعلی که مقدمه است منتها اسمی از دایی قربت نیاره، این که بگوید اقصر ثوبک طهر بدنک للصلات. این به لحاظ حکم همونجوری که به لحاظ ملاک دو حالت بود و فرقی بین واجب نفسی و واجب غیری نبود، به لحاظ حکمم همین دو حالت تصور میشه که قصد غربت را مولا دخیل کنه در متعلق امرش. بعد اینجا البته یک اشکالی است که این بحث رو در کفایه رفقا خوندن، آیا قصد غربت را، قصد امتثال امر را می شود در متعلق امر دخیل کرد؟ به این که مولا بگوید افعل به قصد الغربه، افعل به داء الامر، ادای امر رو در متعلق امر دخیل کند و امر تعلق بگیره به چی آقا؟ به داء الامر، امر تعلق بگیره به فعل، به دایی امر، این به اشکالی سر مسئله. نقطه اشکالم این جهته که آنچه که لا یتعطی الا من قبل العام، این رو نمیشه داخل کرد در متعلق عام. این به دایی عام از کجا پیدا میشه؟ از وجود عام. به دایی عام پس باید عملی باشد که به دایی عام درست بشه. چیزی که از ناحیه عام پیدا میشه بخوان اون رو داخل کنید در متعلق عام نمیشه. این اشکال اینجا هست البته. و اینکه این اشکال وجود دارد که قصد امتثال امر را نمی شود جزء متعلق امر قرار داد، این اشکال در مورد واجب نفسیه که بخواست وجوبش به نحو تعبدی باشد، به معنای قصد امتثال امر دخالت داشته باشه در وجوب نفسی، این اشکال در اونجا بود. در مورد واجب غیری هم هست، یعنی این اشکال اختصاص به واجب غیری نداره. شما در واجب غیری میگید اگر مولا امر کند به فعل وضوء در مثال به نحوی که قصد امر دخالت داشته باشه در متعلق امر، دادتون در میاد که آقا چیزی که از ناحیه امر پیدا میشه نمیشه او رو دخیل کرد در متعلق امر. این اشکال رو میگید نه؟ البته این اشکال مطرحه ولیکن اختصاص به واجب غیری ندارد. از این اشکال باید جواب داد. در مورد واجب نفسی چه جوابی میدین از این اشکال؟ همون جواب رو در مورد واجب غیری خواهیم گفت. صاحب کفایه اگر خاطر شریف باشه قائل به این شد که این قصد امتثال امر وجوبش وجوب عقلیه نه وجوب شرعی. قصد امتثال امر شرط است برای واجب به حکم عقل، نه اینکه از ناحیه شارع مقدس قصد امتثال امر شرط باشد و دخالت داده شده باشد در متعلق هم. بخاطر این اشکالی که وجود داره ایشون گفت که قصد امتثال هم وجوبش وجوب عقلیه. حالا وجوب عقلی را همینجور درست کرد که شما اگر این بند خدا جناب مکلف فعل را اتیان کند بدون قصد امتثال امر، نمیداند اون چی که وظیفه اش بوده انجام داده یا نه. عقل میگوید آقا کار رو به گونه ای انجام بده که یقین کنی وظیفت رو به جا آوردی. دقیق فهمونید؟ اشتغال یقینی براعت یقینیه میخواد. لذا این فعل رو با قصد امتثال امر بیار و به قسم حضرت عباس اون چه که بر تو واجب بوده اتیان کرد. یا نفس فعل رو خواسته است که نفس فعل رو آوردی یا فعل رو خواسته است با قصد امتثال امر. شما همین کار رو کردید، دقت فرمودید؟ خیلی خوب. بعد سر این مطلب که این قصد امتثال امر وجوبش اگر بخواد وجوب شرعی باشد چطور درست کنیم؟ وجوب شرعی قصد امر را، قصد امتثال امر را، قصد قربت را. چه قصد قربت در اینجا به معنای قصد امتثال امر. دقت فرمودید؟ این چطور درستش کنیم؟ جواب‌های مختلفی گفته شده است. صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه جوابش همین بود که عرض کردیم، ایشون میگه قصد امتثال امر وجوبش وجوب عقلیه. دقت فرمودید؟ یا اساسا قربت را یه معنی دیگه براش ذکر کنید، لازم است فعل رو اتیان کند به قصد قربت، قصد قربت نه قصد امتثال امر، یعنی قصد به قصد محبوبیت ذاتیه این فعل. این هم میشه، ولی که از ناحیه شارع امری نباشد برای قصد امتثال امر. و برخی از آقایون راهای دیگری ذکر کردن برای حل این مشکل، گفتن قصد امتثال امر رو که نمیشه دخیل کرد در متعلق امر، یک راه حل این است که قائل بشیم به این که از ناحیه مولا دو تا امر صادر شده، یک امری که به نفس فعل تعلق گرفته است، گفته است این نماز را بخوان. امر دومی هم از ناحیه شارع هست به این که گفته است سل به قصد الامر. اول گفت سل ها، دلیل اول چی کار کرد؟ صلات رو واجب کرد. دلیل دوم چی؟ گفت قصد امر هم دخالت داره در این واجب. سل دو، سل به داء الامر. کدوم امر؟ او امری که اول آمد، از راه تعدد امر مشکل رو حل کردن. خوب، حالا حرف این بزرگ در تبیین این امر که ملاک واجب توسلی و واجب تعبدی چیست که براش دو تا مقام درست کرد. یک مقام، مقامی که مربوط به نفس ملاک هست، یک مقام، مقامی که مربوط به حکم است، حکمی که از نوع شارع میاد. و بعد ایشون یک کاسه کرد، گفت تمام اون مطلبی که در واجب نفسی میگین در واجب غیری هم میاد، لذا نتیجه‌ای که گرفته میشود این است که این فرمایش صاحب کفایه که فرمود لا یکون الامر الغیری الا توسلیان، این حرف حرف تمامی نیست. طبق این توضیحی که براتون ذکر کردیم، امر غیری نیست مگر اینکه توسلیه، منصرش کرد به توسلیت. این فرمایشی که از این بزرگ براتون عرض کردیم نتیجه این شد واجب غیری هم به لحاظ ملاک میتواند واجب تعبدی باشد. این که مولا نگاه کردید که اساسا ملاک مطلوبیت در این فعل زمانی است که به قصد عمد اتیان شود. اگر این مدلی اتیان بشه مطلوبش هست، اگر نه که مطلوب نیست و ملاک وجوب را ندارد. به لحاظ تعلق امر هم که اسمش رو گذاشتیم مقام صدور حکم از قبل مولا، باز در ارتباط با واجب قیلی یمکن که مولا واجب غیری را واجب تعبدی در نظر بگیره. انحصار معنا نداره. دقت فرمودید؟ این انحصاری که صاحب کفایه ادعا فرمود وجهی براش نیست. خوب تا اینجا این حرف رو براتون عرض کردیم و در واقع نحو کلام صاحب کفایه بود. برینید روش فکر کنید ببینید این حرفی که گفته شد نقد سخن مرحوم آخون هست و به عنوان اشکال بر کلامیشون وارد است، یا میتونید یه جوابی براش پیدا کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بعضی رو هم فرمان آرام آرام بگو که ما میخواییم بنویسیم. آرام آرام گفتن من خودم خیلی راحت نیستم، اما مثل که باید خودمون عادت بدیم. دقیق فهمیدین؟ میدونی وارد بحث بشیم، همینطور رتق و فرق بالا پایین کردن کلام گاهی جذابتره. اما رفقا میگن که خلاصه آرام بگو که ما بتونیم بنویسیم. همین مدلی خوب بود یا نه؟ همیشه خوبه؟ خیلی خوب. اللهم صل علی محمد و آل محمد.